شوفاشکار گرم و ماندگار.
بله، رسیدیم به ساعت 19. همچنان از تهران و رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. در شب عزیزی افتخار داریم که در خدمت شما باشیم، در شب میلاد با سرسعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن. امیدواریم که تمام زنان توانمند، تلاشگر، خانواده دوست و پر از عشق و مهر و محبت کشورمون هر جا که هستن در کمال صحت و سلامت باشن، موفق باشن. دختران جوانمون که انشاءالله در آینده مادر خواهند شد، انشاءالله که پرتوان باشن و بتونن که مسیر پیشرفت و توسعه کشورمون رو به خوبی طی بکنن. خب دوستانم آماده هستن تا برنامه روی خط اقتصاد رو تقدیم حضورتون بکنن. ازتون تقاضا میکنم که عزیزان رو همراهی بفرمایید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خداوند روزیده و روزی رسان، خانم ها آقایان، بهترین سلام ها و درودهای من ناصر خیرخواه در این شب بارانی و پاییزی ایران عزیز از پایتخت تهران تقدیم شما. امیدوارم هر جا هستی سلامت باشید و هزاران بار خداوند رو شاکریم از رحمت الهی بر سر یکایک ما. برنامه امشب عناوین برگزیده‌ای رو داره که به شما بیشتر درباره هر یک خواهیم گفت. مهمانانی به ما میپیوندن، توضیح و شرح بیشتری ازشون خواهیم خواست و در این حال منتظر نظر و نقد شما شنوندگان هم خواهیم موند از طریق سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. به این برنامه خوش آمدید. امشب از تأکید دوباره سازمان امور مالیاتی کشور بر اخذ مالیات از بنگاهداری بانک ها خواهیم گفت و میپرسیم چگونه، و همینطور از برنامه صنعت برق برای تامین برق پایدار 1405 سال آینده خواهیم گفت. همچنین در طی این برنامه از دیپلماسی اقتصاد در قلب اوراسیا خواهیم گفت با سفر رئیس جمهور دکتر پزشکیان به پایتخت قزاقستان و از دستور سازمان حمایت به اپراتورها بیشتر خواهیم گفت و افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت، آیا اینترنت البته تلفن همراه، آیا متوقف خواهد شد یا موظفیم بپردازیم. از جزئیات تبدیل رایگان خودروهای بنزینی به دوگانه سوز هم خواهیم گفت و پرسشایی که از جمله رانندگان تاکسی درباره این تحولات دارن، همه با همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. خب حتما در طول برنامه امشب با شما از خبرها و رویدادهایی هم خواهیم گفت و در این حال از پاری از خبرهای ممکن هست شما شگفت زده هم بشید. من جمله خبری داریم درباره یک بانکدار ارشد سابق در چین که حتما درباره این خواهیم گفت. اما به آقایتون برسونم رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه شورای عالی مالیاتی مبنی بر اینکه عایدی حاصل از اموال مازاد بانک‌ها، سود بنگاهداری و سود سهامداری خارج از فعالیت غیربانکی مشمول مالیات هست، اون رو ابلاغ کرده. بر اساس این بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور، سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ اون فعالیت غیربانکی شامل بنگاهداری و سهامداری باشه، مشمول مالیات خواهد بود. آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، بیشتر در این باره به ما خواهند گفت و خواهیم پرسید. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
بنده هم از سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه مردم عزیزمون. به نوبه خودم این شب عزیز رو خدمت همه عزیزان خودمون تبریک عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بر شما به همه شنوندگان هم مبارک باشه. آقای دکتر، آنچه الان مطرح کردید محل سوال و پرسش هست که چگونه این درآمد عایدی ناشی از بنگاهداری بانک‌ها قابل تشخیص و اعمال اقدام خواهد بود؟
بله، خدمت شما عرض بکنم، طبق بندهای ب و پ ماده 17 قانون رفع موانع تولید، مباحثی پیرامون سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و همچنین عایدی در واقع املاک غیر منقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سال‌های سال هستش که مطرحه و بحث از این هست که آیا در واقع این عواید مشمول مالیات هستند یا خیر، و یا بعضی مواقع به دلیل در واقع ابهامی که در خود قانون وجود داره، معمولا مباحثی از سمت ذینفعان ممکنه تر بشه و حداقل به استناد خود قانون در واقع مثلا فرض بکنید برخی از بانک ها یا مؤسسات اعتباری قائل به این باشن که بله، این قانون ممکنه شامل حال ما نشه به دلیل ابهاماتی که در واقع مفاد قانونی وجود داره. از این حیث در واقع در جهت رفع ابهام، در واقع یکی از نهادهایی که در ذیل سازمان امور مالیاتی و یا نظام مالیاتی ما میتونه این رفع ابهام رو در واقع انجام بده و به اتکای اون بتونه شرایط جدیدی و یا اصطلاحاً شرایط رفع ابهام شده ای از مواد قانونی پیرامون مالیات رو اصطلاحاً در دستور کار ابلاغ رئیس کل محترم سازمان قرار بده، شورای عالی مالیاتی است. بنابراین شورای عالی مالیاتی در واقع مصوبه ای امسال یک رفع ابهامی رو انجام دادن و به حکم رفع ابهام و به نوعی در نحوه اجرای مقررات بند ب و پ ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، در واقع ابلاغیه ای از سمت رئیس کل محترم سازمان صورت گرفت مبنی بر اینکه عایدی حاصل از اموال مازاد بانک ها، سود بنگاهداری اونها و سود سهامداری خارج از فعالیت در واقع اصطلاحاً غیر بانکیشون مشمول مالیات خواهد شد. به نوعی در واقع همونطور که شاید در روزهای اخیر خیلی شاهدش هستیم در اخبار، در واقع و در فضاهای مختلف رسانه‌ای که مشخصا راجع به بانک‌هایی بحث به میون میاد که این بانک‌ها دارای فعالیت‌هایی هستند و عوایدی دارند و این عواید و اموال مازادی که دارند چه بسا در واقع نه تنها در مسیر فعالیت‌های بانکداری متعارف نتونه به ما کمک بکنه، بلکه ممکنه به ضرر باشه. از این حیث قانونگذار به دنبال این بوده که از ظرفیت نظام مالیاتی به عنوان یک ظرفیت تنظیمگر اصطلاحا در این بین بیاد استفاده بکنه و طبیعتا شورای عالی مالیاتی هم بر این امر صحه گذاشته و بنابراین زین پس به استناد در واقع صحه‌ای که شورای عالی مالیاتی بر این نکته گذاشته، عایدی حاصل از این اموال مازاد و سود بنگاهداری بانک ها هم مشمول مالیات خواهد بود و این نکته است که در واقع به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم با ابزارهای مشخص و با ابزارهای بهتری نسبت به مدیریت اقتصادی که قانونگذار در اختیار ما به حکم اصل 51 قانون اساسی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میده، انشالله بتونیم اقدام بکنیم.
بسیار خوب. آقای دکتر، حتما شما بهتر از من میدونید، خبرش هم هست فراوانه. ما در صورت‌های مالی و تراس‌های سالانه بانک‌ها برخی از بانک‌ها رو سراغ داریم، اگه لازم بشه میتونیم از ببریم که اینها ناشی از خرید و فروش ارز درآمدهای زیادی رو هم به دست آوردن. این هم مشمول مالیات هست و آیا قابل رسیدگی است؟
طبیعتاً اگر در واقع اون رفع ابهامی که اتفاقا صورت گرفته ناظر به همین بحثه، اگر این خرید و فروش ها و اگر این تبادلات در راستای فعالیت ها و ارائه خدمات بانکی باشه، طبیعتاً در واقع در راستای این خدمات تعریف میشه و مشمول مالیات نیست. اما اگر این عواید و اگر این عایدی حاصل از در واقع سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مجاری فعالیت‌های غیر بانکی باشه، یعنی به جهت ارائه خدمات بانکی نباشه بلکه به موجب بنگاهداری هستش که بانک‌ها دارن انجام میدن یا سهامداری باشه که بانک‌ها دارن انجام میدن، هر عایدی اهم از در واقع تسعیر نرخ ارز و یا سایر شقوق میتونه مشمول مالیات باشه. بله
بسیار خب. نکته‌ای که وجود داره همکاری و استقبال بانک‌هاست. بانک‌ها گونه‌های مختلفی رو دارن و می‌دونیم هم خصوصی، دولتی و یا ترکیبی از هر دو اینها. ارزیابی‌های اولیه رایزنی‌ها چی میگه؟ واکنش اونها چی هست؟ به نظرتون این بار شفاف عمل می‌کنن و قانون رو تمکین خواهد کرد یا اینکه تلاش می‌کنن به انهای مختلف اون رو مانع بشن یا دور بزنن؟
بالاخره ما در سطح در واقع شبکه بانکیمون همونطور که شما به درستی فرمودید شاهد فعالیت بانک‌های خوب هستیم و شاهد فعالیت بانک‌های بد. بانک‌های بد به دنبال این هستند که به نوعی در واقع در کنار فعالیت‌های بانکیشون بپردازن به یه سری از فعالیت‌های غیر بانکی تا بتونن عوایدی رو برای سهامداران خودشون در واقع ایجاد بکنن از این مجرا. بنابراین به نظر من در واقع بانک‌ها اینجا متضرر خواهند بود که تحت عنوان بانک‌های بد دارن فعالیت میکنن، یعنی بانک هایی که تا الان به دنبال این بودن که یه فایده ای از بنگاهداری و از سود سهامداریشون داشته باشن و این فایده ای که از این مسئله میبرن انحراف در فعالیت خود بانک ایجاد میکرد. اما ما امیدواریم با ابزارهای اینچنینی مالیاتی که میاد و اعمال میشه بتونیم در شرایطی فضا رو به نفع بانک‌های خوب در واقع تغییر بدیم، یعنی عملا از انحراف بانک‌های بد جلوگیری بکنیم و شرایط رقابت رو برای حفظ و بقای بانک‌های خوب در واقع شرایط رو ایجاد بکنیم. طبیعتا بانک‌های بدی که در این میون هستند طبق فرمایش شما تلاش‌هایی رو خواهند کرد با در واقع لطایف الحیلی بتونن فضا رو به نفع خودشون داشته باشن، چون اساسا بقای این بانک‌های بد به انحراف از قانون و به انحراف از قوانین و قواعدی است که بایستی به اون عمل بکنن و از این شرایط چه بسا بخوان استفاده ببرن. ولی خب این نکته است که در واقع به نفع مردم و به ضرر بانک‌های بد داره اعمال میشه و انشالله که بتونیم در انجام وظیفه و برای حمایت از حقوق مردم و به نوعی حقوق عامه مردم در جهت کسب مالیات و همچنین تنظیمگری حوزه اقتصاد انشالله خوب عمل بکنیم.
بسیار خب. یک سوال کوتاه دارم، البته نمیدونم الان موقعیتش باشه یا نه، ولی برصد ممکنه شما هم به این موضوع فکر کرده باشید. اگر از منظر عددی بخواین به موضوع نگاه بکنید، مسلما اطلاعات شما در سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های مهم مملکت از جمله سازمان ثبت اسناد مملکت و همینطور شهرداری‌ها اطلاعات بسیار بالایی خواهد بود. برآوردتون برآورد عددی میتونید بیان کنید در این باره؟
راجع به این مورد میشه گفت عدد قابل توجهیه.
خب پس چیزی هست نه؟
بله حتما به جهت اینکه بالاخره فعالیت در واقع غیر بانکی بسیاری از بانک‌های بد ما تو این حوزه واقعا بسیار بالاست و ما شاهدش هستیم که بسیاری از این بانک‌ها چه بسا رو میارن به دیدید احتمالاً بسیاری از در واقع مردم ما شاهدش بودن مال سازی ها و پروژه های بزرگ.
اتفاقاً می‌خواستم همین رو بپرسم، یه جایی مثل آقای دکتر اتفاقاً می‌خواستم همین رو بپرسم، یه جایی مثل بانک آینده که حالا میخوان دارایی سهامدارانش رو که اونام دارایی بسیار سنگینی دارن از جمله املاک فراوانی که است، اینها مشمول چنین مالیاتی خواهند شد؟ حتی دارایی‌های سهامدارانش که الان توی این ماجرا دخیلن؟
طبیعتاً موقعی که ما میگیم بانک، موقعی که بانک در واقع اگر بانک مرکزی بخواد وصول مطالبات خودش رو داشته باشه، که در واقع اصطلاحاً الان که ادغام شده در بانک ملی و طبیعتاً بانک ملی است که بایستی در واقع دارایی های نقد شونده بانک آینده رو از اون محل زیان های انباشته در واقع این بانک رو تأمین بکنه، اگر احیاناً در واقع تو این مسیر این موارد کفاف لازم رو نداشت، طبیعتاً به حکم قانون، البته این در مورد اختیارات و ادعایی که بنده میخوام بکنم نیست، من از حیث کارشناس اقتصاد بودنش در واقع خدمت شما
بله.
که اگر احیاناً اگر بخواد از این زاویه نگاه بانک ملی نتونه کفاف لازم رو برای در واقع تأمین بدهی ها و زیان انباشتش از محل دارایی های مازاد انتقال یافته به بانک ملی از بانک آینده تأمین بکنه، طبیعتاً شرایطی میتونه فراهم بشه با اجازه در واقع نهادهای نظارتی قانونی که بله سهامدار عمده و یا سهامداران بانک آینده هم بتونن بخشی از این ضرر رو اصطلاحاً از این محل جبران بکنن. بله
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون. حتما در مراحل اجرایی موضوع هم از شما گزارش خواهیم گرفت و میدونم که افکار عمومی رو دنبال میکنه. تاکید دوباره سازمان مالیاتی بر اخذ مالیات از بنگهداری بانک‌ها به محور گفتگوی من با آقای دکتر موحدی سخنگوی این سازمان بود. خانم آقایان، دکتر موحدی شب خوبی براتون آرزو میکنم.
شما
هم متشکرم. خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی، بررسی تازه‌ترین موضوعات اقتصادی در روی خط اقتصاد.
روی خط اقتصاد هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیارتون هست. از اوایل امسال که کمبود برق و کمبود تولید اون سبب شد که ما شاهد خاموشی فراوانی باشیم و عمدتاً هم در حوزه صنایع، این باعث خسارت سنگین اقتصادی حتی در تولید ناخالص ملی مملکت هم داشت و به ویژه برای صادرکنندگان در سرهایی و خود تولید کنندگان هم آسیب‌های جدی دیدن. سیاست ها به سمت تأمین برق پایدار در کشور متمرکز شد و دولت هم به طرق مختلف از جمله نیروگاه‌های تجدیدپذیر، توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همینطور بهینه و بهره‌وری کردن هرچی بیشتر نیروگاه‌های موجود گام برداشت. این در حالی بود که به طور کامل نیروگاه برق‌آبی به لحاظ عدم آب کافی و بارش‌هایی که صورت نگرفته در سال در حقیقت جاری سبب شد که از مدار خارج بشن. حالا صحبت از تأمین کسری هایی است که عدد شکل گرفته در ارزخوان عمومی از یک کسری بین 15 تا 24 هزار مگاواتی حکایت میکنه. آقای سرافیان پور معاون برنامه‌ریزی و توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی با ما هستن تا از تأمین این کسری و عددهایی که میتونه معنادار باشه بیشتر برای ما و شما شنوندگان توضیح بدن. سلام عرض میکنم و شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و عرض تبریک دارم به مناسبت این ایده سعید، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بیشتر بشنویم. من یک نمایی رو که عمدتاً درباره اون صحبت میشه از کمبود برق در کشور اشاره کردم، پایین ترینش حدود 15 هزار مگاوات و بیشترینش حدود 25 هزار مگاوات کسری و کمبود سال آینده توصیف میشه. عدد قطعی میدونید چقدر هست و برای تامین اون چه کردیم؟
بله فرمان شما درسته، ما معمولا در تابستان به دلیل افزایش مصرف برق با توجه به افزایش میزان بار سرمایشی که اصطلاحا بهش میگیم بار ناشی از مصرف سیستم های سرمایشی خنک کننده منازل، در برخی از ماها که عمدتاً حد فاصل تیر ماه تا شهریور ماه هست با این کسری مواجه هستیم که ارقامی که فرمودید بین 15 هزار مگاوات تا حدود 20,000 مگاوات برآوردی بوده که امسال داشتیم. عدد امسال البته حدود 17,000 مگاوات بود، یک شیب نزولی داشت نسبت به سال قبلش. این ناترازی که بین تولید و مصرف بود و با اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف تا حدی از رشدش جلوگیری شد. برای سال آینده هم وزارت نیرو در قالب 14 مگا پروژه و برنامه بزرگ در حوزه و بخش‌های مختلف، عمل افزایش تولید، کاهش مصرف و فرهنگی و روش‌های دیگه، در صدد این هستش که هم حجم تولید برق رو افزایش بده و هم از اون سمت با برنامه‌های مدیریت مصرف میزان مصرف رو کاهش بده تا این عدد کمتر و کمتر بشه. اگر در خصوص بحث تولید اجازه فرمایید من یه
حتماً
گزارش خدمتتون بدم.
بله بله بشنوید.
همونطور که خودتون هم فرمودید، ما با توجه به کاهش دسترسی به منابع برقابی و کاهش بارشی که داشتیم در سال‌های اخیر، اتکامون نسبت به سوخت‌های فسیلی بیشتر شد و نیروگاه‌های حرارتی با سهم حدود 93% انرژی برق کشور در طی ایام سال تأمین می‌کنند. البته با اقدامات خوبی که انجام شده در جهت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یه جهشی را ما در افزایش ظرفیت تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر احمد خورشیدی، بازی و نیروگاه‌های دیگه داشتیم که ثمراتش رو حتما امسال و به ویژه در تابستان سال آینده خواهیم دید. عمده افزایش ظرفیت تولید برق در تابستان 1405 معطوف به مولدهای خورشیدی تجدیدپذیر هست. نیروگاه‌های حرارتی هم سهم قابل توجهی از این میون دارند. اگر بخوام خدمتتون عرض بکنم، 3500 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی هستش که بعد از تابستان امسال تا قبل از تابستان سال 1405 وارد مدار میشن. نکته دیگه که البته حاضر اهمیت هست اینه که ما بایستی در فصل غیر اوج بار که در اون قرار داریم، یعنی پاییز و زمستان، تعمیرات نیروگاه های حرارتی رو هم انجام بدیم تا انشالله بتونیم در آغاز تابستان سال آینده تمام واحدهایی رو که موجود بودن با بیشترین تولید در مدار داشته باشیم.
خب نکته خیلی ظریف اینجا این هست که ما چطور میتونیم به وضع مطلوب دست پیدا کنیم. به نظر میاد که سال آینده با کمبود برق روبرو خواهیم بود، درسته؟
ببینید، شکافی که حالا تحت عنوان ناترازی ازش یاد میشه، شکافی هستش که به مرور زمان ایجاد شده و اگر انتظار داشته باشیم که در یک دو سال کامل برطرف بشه فقط صرفا با افزایش تولید، این امکان پذیر نیست و بایستی در کنارش به مدیریت مصرف و کاهش مصرف هم توجه جدی داشت. اگر این دو لبه همزمان با هم حرکت بکنن، انشاءالله ما این عدد رو به حداقل خواهیم رسوند. من خودم به شخص معتقدم که نصفی از این ناترازی به دلیل کاهش سرمایه گذاری در بخش تولید بوده و نیمی دیگه به دلیل افزایش مصرف بیروی. اگر با همین سهم 50% به موضوع نگاه بکنیم، در تابستان سال آینده با مشارکت مردم و کسب و کارهای مختلف و صنایع، ما میتونیم با جابجایی بار و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف اون دو سه ماهی که با حداکثر ناترازی مواجه هستیم و به نفع خیلی بهتری نسبت به سال‌های قبل ازش عبور بکنیم.
خب چیزی که در اینجا وجود داره به یک حرکت بزرگ توسط صنایع هست و به نظر میاد که قابلیت سرعت گرفتن در اینجا هم زیاده. چقدر این میتونه کمک بکنه به متعادل شدن تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور و چقدر میتونه نگاه واقع بینانه به این تولید و مصرف اون رو مدیریت بهینه کرد که خاموشی کمتری داشته باشیم، بهره‌وری بالایی؟
نکته درستی فرمودید. ما جا داره که اشاره کنم بخشی از این ظرفیت نیروگاهی هم در حوزه حرارتی و هم در حوزه تجدیدپذیر با سرمایه گذاری صنایع داره احداث میشه. یعنی در این دو سال اخیر صنایع، به ویژه صنایع انرژی در کشور، سرمایه گذاری قابل توجهی در افزایش تولید داشتن و یه چیزی حدود 1600 مگاوات از این ظرفیت حرارتی که خدمتتون عرض کردم با مشارکت و سرمایه گذاری خود صنایع داره انجام میشه. طبیعتا ما شاهد این خواهیم بودی که در سال آینده صنعت از میزان انرژی تامین شده بالاتری برخوردار، کما اینکه امسال هم نسبت به سال قبل انرژی بیشتری رو در دوره ناترازی تونستیم به صنعت تخصیص بدیم. از سوی دیگه جابجایی برنامه‌های تولید، بحث انتقال شیفت‌های کاری به شب و در ایامی که امکان تامین برق بهتری برای وزارت نیرو برای صنایع وجود داره، راهکارهای دیگه‌ای هستش که همگی توسط وزارت نیرو داره در قالب اون پروژه که خدمتتون عرض کردم دنبال میشه.
بسیار خوب، چشم‌انداز رو پس کاملا متفاوت و بهتر از امسال میشه تصور کرد و البته مدیریت درست همه جانبه دو سویه از جانب مردم و صنایع و دولت و تامین و سرعت دادن به این بخش با سرمایه‌گذاری که هست.
جان خیلی خب، من یه نکته دیگه هم باید عرض بکنم.
بله بفرمایید. بله
از مجموعی 3500 مگاوات که خدمتتون عرض کردم، حدود 1700 مگاوات از این ظرفیت یه ویژگی منحصر به فردی داره، اون همین که 8 واحد بخار سیکل ترکیبی هست که همونطور که شاید جناب علی و شنوندگان از مطلع باشن، نیروگاه بخار سیکل ترکیبی نیروگاهی هستن که از محل بازیافت حرارت نیروگاه گازی برق تولید میکنن و بدون مصرف سوخت برق تولید میکنن. یعنی میتونیم اینجوری ادعا کنیم که 1700 مگاوات از این ظرفیت سوخت جدیدی مصرف نمیکنه. به عبارت دیگه اگر قرار بود این میزان نیروگاه جدید در قالب نیروگاه متداول احداث میشد، ما یه چیزی اولوش 2.8 میلیارد متر مکعب در سال نیاز به سوخت جدید داشتیم که با برنامه‌ریزی که صورت گرفته این نیروگاه ها میتونن بدون افزایش میزان مصرف انرژی الکتریکی قابل توجهی رو به شبکه تزریق بکنن.
بسیار خوب، امیدوارم که همواره از این خبرهای مهم و دست اول بشنویم و ابتکاراتی که میتونه به شدت به صرف برای هم صنعت برق و انرژی کشور باشه و هم میتونه سطح بهره‌وری رو به مراتب بالاتر متفاوت‌تر نشون بده و میشه خلاقانه گشایش بهتر هم انجام داد. تصورم از فرمایشات شما بیشتر این هست. خیلی متشکرم آقای مهندس ایرفیان‌پور، معاون برنامه‌ریزی توسعه مدیریت شرکت برق حرارتی.
باشکوهام، خدا نگهدار.
شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
نگاهی تحلیلی به خبرهای روز اقتصادی،
فرصتی برای بازخوانی خبرهای اقتصادی،
بررسی تازه ترین موضوعات اقتصادی،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
در روی خط اقتصاد.
خب، شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه و بسیار متشکرم از همراهان گرامی و عزیزی که برای ما پیام کوتاه میفرستن. 913-2146 گفتن لااقل نیروگاه ها به فیلترهای ضد آلودگی هوا مجهز بشن. بسیار از اونها به این سمت دارن میرن، نیروگاه های بخار و همینطور نیروگاه های سیکل ترکیب با گاز کاملا متفاوتن. همین شنونده ادامه دادن که بهتر چشم‌انداز از حالت سنتی و نگاه این چنینی هم خارج بشن. ممنونم از شما و راهنمایی که مطرح کردید. راجب یکی از شنوندگان ما درباره سامان معرفی خودرو مطلب فرستادن، حتما دیدیم این رو برای کسانی که دو خودرو دارن. این رو قراره که شرکت پخش و پالایش انجام بده و دولت هم دنبال میکنه. خب، همطور که در جریان هستید، امروز چهارشنبه 19 آذر ماه رئیس جمهور کشورمون آقای دکتر پزشکیان بنا به دعوت رئیس جمهور قزاقستان به این کشور سفر کردن و در یک اجلاس مهم و مشترک شرکت خواهند کرد. این سفر مهم که به دعوت رئیس جمهور قزاقستان سردار بردی محمدوف صورت میگیره، قرار مجمع جهانی صلح و اعتماد در این کشور برقرار بشه و رؤسای کشورهای منطقه برای حضور در این اجلاس دعوت شدن، از جمله جمهوری اسلامی ایران، و فرصت مناسبی است بنا به گفته رئیس جمهور برای بیان دیدگاه‌های ایران در خصوص صلح و ثبات بین‌المللی. و البته بحث‌های دیگری هم از جمله حوزه‌های اقتصادی مطرح است و رئیس جمهور به حضور جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و فعالان اقتصادی و تجاری در این سفر هم اشاره کردند که تجارت فعلی بین 300 تا 400 میلیون دلاری که بسیار کم هست و پرسش اینه چطور میشه از این فرصت ها استفاده کرد و همینطور سطح مبادلات تجاری رو به نفع اقتصاد دو کشور و به ویژه کشور عزیزمون ایران بالا برد. آقای بابایی، معاون دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران، به این سوال های مطرح پاسخ خواهند گفت و بیشتر خواهیم شنید. آقای بابایی سلام، وقتتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم و این روز فرخنده رو تبریک میگم خدمت.
خیلی متشکرم. پیشا پیش عید با سعادت ولادت حضرت فاطمه زهرا بر شما هم مبارک باشه.